بخش 56.
در میانه جاده داکار به سنت لوئیس قصری افراشته است که حدود یک قرن پیش در میان کشتزاری حاصلخیز از کشتزارهای شمال ساخته شده و به رودخانه سنگال نزدیک است. این قصر را ثروتمندی فرانسوی به نام دانیل فرانسوا ساخته است. تاریخ سنگال میگوید او زندگی خود را در این منطقه با شکار برده و صادرات آن به ایالات متحده آمریکا شروع کرد. دانیل فرانسوا ثروت زیادی از راه برده‌داری به دست آورد که با آن ثروت آن مزرعه بزرگ را خرید و در وسط آن قصری بلند ساخت که به قصرهای ثروتمندان فرانسوی میماند. وقتی او مرد، دارایی فراوان املاک و قصرش به فرزندش ارمان فرانسوا رسید. اما ارمان کاملا با پدرش فرق داشت. او دوست سنگالی ها بود و خود را زاده و شهروند سنگال و وابسته به فرانسه می دانست. در سال 1958 وقتی سنگال استقلال یافت، او ترجیح داد تا در سنگال بماند. او بسیار کهنسال شده بود و اندکی پس از استقلال مرد تا املاکش به فرزندش پیر فرانسوا به ارث برسد. فرانسوا از همان نوجوانی بچه‌ای فاسد و متکبر بود. روزهایش را در پاریس می‌گذراند و ولخرجی می‌کرد و با همه نوع انسان به دوستی و رفاقت می‌پرداخت و آنها را به املاک خود در نیمه راه داکار به سنت لوئیس دعوت می‌کرد. او نمی‌دانست که برای همیشه با مردم آفریقا آمیخته است. برای همین هم بومی‌های آنجا به او لقب متکبر داده بودند. علی متکبر را دید که ماشین می‌راند، مانند کسی که می‌داند همه چیز مطابق میل اوست. ماشین از دیدش پنهان شد، لبخندی زد و به سرعت به سمت نزدیکترین تلفنی که می‌توانست خود را به آن برساند حرکت کرد. می‌دانست که پیام طاهر رسمی، که البته طبیعتاً او اسم طاهر را نمی‌دانست، امشب به دو جوان انگلیسی نمی‌رسد، اما خواست که آن دو را مطمئن سازد. تماس تلفنی سریع تمام شد. او طبیعتاً به فرانسوی سخن می گفت و آخرین جملاتی که گفت این بود:
اون دو نفر نمیتونن منو امشب ببینن، برای همینم میخوام کاملاً مطمئن شن که من همیشه اونجا. Il ne peut pas me voir ce soir. Donc je vous les assure tous les deux et me sentir toujours là.
گوشی را گذاشت و با اطمینان رفت. قصر موسیو فرانسوا از آن نوع قصرهایی بود که باغ پهناوری آن را در بر گرفته است و تمام شب نگهبانان مسلح و تعدادی سگ آموزش دیده در آن پرسه می‌زنند. با وجودی کاری که علی انجام داد، اوایل آن شب بر لیز و نورمان بسیار سخت گذشت، زیرا آنها پیام علی را یک ساعت کامل پس از رسیدن به قصر دریافت کردند. وقتی پیام به آنها رسید، به اندازه ای خسته شده بودند که حامل پیام دلش برای آنها سوخت و در این حال هم اندکی از آنها ترسید. سارا گولدشتاین و دیوید لیونگر زیاد در قصر نماندند. تنها به اندازه یک گفتگوی آتشین و پرالتهاب با دو جوان در آنجا ماندند. وقتی همه وارد سالن شدند و از آنجا به سمت اتاقی رفتند که دیگر فرسوده شده بود و جز در فیلم‌های تاریخی نشانی از آن نبود، سارا گفتگو را شروع کرد. در ورودی قصر تعداد قابل توجهی از خدمتکاران برای استقبال از آنان ایستاده بودند. در رأس استقبال کنندگان از شخص پیر فرانسوا سگ بسیار بزرگی بود که ظاهرش نشان از ترسناکی و وحشیگری بی‌نهایتش داشت. از همان زمان لیز و نورمان دیگر موسیو فرانسوا را بدون این سگ که همچون سایه به دنبالش بود ندیدند. اتاقی که در آن زندانی شده بودند بسیار ترسناک بود. دیوارهایش پر از سلاح‌های گوناگون، تفنگ‌های بزرگ شکار، تله‌ها و انبرها، زنجیرها، حلقه‌ها و دیگر ابزار شکار و سرهای حیوانات شکاری بود. نیازی به توضیح نداشت که این موزه یا این اتاق با خونسردی کشنده ابزارهای وحشیانه‌ای را نشان می‌دهد که روزگاری اروپاییان با آن بردگان را شکار می‌کردند. وقتی همه وارد اتاق شدند، موسیو فرانسوا به گوشه‌ای رفت و یک صندلی را برای نشستن انتخاب کرد که روشن بود صندلی مورد علاقه اوست. او نشست و سگ هولناکش هم کنارش نشست. ناگهان سارا گفت:
ما میدونیم که شما عضو ارتش جمهوری ایرلند هستید.
چه اشکالی داره؟
اعضای این ارتش این روزا به اعراب گرایش دارن.
این درسته.
برای همین شما در حال جنگ با یهودی‌ها هستید.
این درست نیست.
یک ساعت کامل درباره این موضوع گفتگو شد. کاملا روشن بود که برای سارا گلدشتاین مهم نیست خود را اسرائیلی معرفی کند. البته این از روی کودنی او نبود، بلکه یک زیرکی حساب شده بود. اگر این دو جوان با اعراب همکاری می‌کردند و این همون چیزی بود که به نظر می‌رسید، به هر حال سارا به آن یقین دارد. این فرصت طلایی بود که به مصری‌ها این پیام را برساند که اسرائیل غافل نیست و کاملا آماده است تا وارد جنگ شود، هرچند سخت و دشوار باشد، و اگر با آنها همکاری نکنند که بدون شک احتمال آن را می‌داد، این پیامی است به این گونه از جوانان که همراهی آنها با موضوعات عربی مایه دردسر برای اسرائیل در تمام دنیا شده بود. بدین گونه یک ساعت کامل یکدیگر را با سخنان گزنده کوبیدند و لیز ثابت کرد شایستگی آن را دارد تا یک بازیگر تراز اول بی‌نظیر شود. برای اینکه از همون اول بحث و درگیری را لیز به عهده گرفت و نورمان ساکت ماند و در ادامه توانست با چیره دستی که ساده به نظر می رسید موضوع را به یک مسئله انسانی تبدیل کند و استدلال را با استدلال جواب می گفت. او نظرش را درباره اسرائیل که همسایگان خود را تهدید می کند و سرزمین آنها را به زور می گیرد پنهان نمی کرد. در نهایت گفت:
این همه اتفاق برای چیه؟ این آدم ربایی با زور و اسلحه برای چیه؟ چرا؟ ما در سرزمینی دور از اسرائیل و اعراب هستیم، سرزمینی که آدم یه عرب هم اونجا نمی بینه.
پس از گذشت آن یک ساعت آتشین به نظر می رسید سارا گلدشتاین کاملا به بن‌بست رسیده و گرفتن تصمیم برای او سخت شده است، هرچند چاره ای نداشت. چند نگاه میان او و دیوید لیونگر که در گوشه ای از اتاق ایستاده بود و در سکوت سیگار می کشید رد و بدل شد. سپس به پیر فرانسوا نگاه کوتاهی انداخت. او که در حال نوشیدن بود به سگش توجه می کرد. شانه هایش را بالا انداخت، مانند کسی که بگوید هر طور که خودت دوست داری. به نظر می رسید سارا تصمیمش را گرفته است. به لیز و نورمان نگاه کرد و گفت:
شما یک یا دو روز مهمان موسیو فرانسوا خواهید بود و نیازی نیست که به شما درباره دو تا نکته مهم هشدار بدم. یکی این که این خونه به طوری محافظت میشه که هیچ کس نمیتونه توش رخنه کنه، و نکته دوم، اگه شما بخواید به مسئولای اینجا اطلاع بدید یا هر مشکلی برای موسیو فرانسوا درست کنید یا کلمه ای درباره این اتفاقا از دهنتون خارج بشه، دیگه هرگز کشورتون رو نخواهید دید.
سپس به پیر فرانسوا رو کرد و گفت:
فرانسوا، من این دوتا رو در اختیار تو میذارم، بقیهش خودت میدونی.